رادیو آشنا صدای امریکا.
باز هم حضور یکایک شما سلام عرض می کنیم و صبح خوش را براتون آرزو می کنیم. توجه کنین به سرخط اخبار برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا. پس راندن دولت اسلامی از شهر امرلی عراق، غصب اراضی بیشتر توسط اسرائیل در کرانه غربی و تندروان اسلامی از سفارت امریکا در لیبیا محافظت میکنند. بعد از اینکه اخبار خدمتتان تقدیم شد، گزارش های را هم خواهید شنید. گزارش داریم از امنیت و حادثات ترافیکی در شاهراه های افغانستان، افزایش فشارها بالای حکومت نواز شریف در پاکستان و امریکا بالای استراتژی مبارزه با گروه دولت اسلامی کار میکنند. این گزارش هاییست که خدمتان تقدیم میکنیم در ضمن وضع جوی افغانستان و گزارش ورزشی را هم در برنامه گنجانیدیم که امیدوار هستیم تا آخر آن با ما همراه باشند. اخبار را به اتفاق همکارم خالد مفتون تقدیم میکنیم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اگر تا زمان برگزاری نشست ناتو نتیجه انتخابات و رئیس جمهور آینده افغانستان معلوم نشود، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از حکومت فعلی آن کشور در این نشست شرکت خواهد کرد.
وزیر دفاع حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی حکومت فعلی در این نشست اشتراک خواهد کرد، در صورتی که قبل از برگزاری این نشست ناتو رئیس جمهور منتخب اگر اعلان نشده باشه، به او صورت وزیر سر دفاع به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک میکنه و موقفشان موقف حکومت فعلی افغانستان خواهد بود.
گمان زنی های وجود دارد که شاید نماینده افغانستان در نشست سران ناتو در ولز بریتانیا توافقنامه های امنیتی را با ناتو و ایالات متحده امضا کند. اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با تاکید بر موضع‌گیری قبلی رئیس جمهور کرزی گفت که این اسناد باید از سوی رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از حکومت فعلی میره و در اونجا موقف فعلی حکومت افغانستان در ارتباط با آینده حضور نظامی ناتو در افغانستان بیان خواهد کردن که این موقف یقینا که نمایندگی از حکومت آینده و رئیس جمهور آینده افغانستان نمیکنه. ترجیح ما ایست که هرچه زودتر پروسه انتخابات نتیجه بده، رئیس جمهور جدید اعلان شد و رئیس جمهور جدید در نشست ناتو موقف خود سیاست خود در قبال حضور نظامی ناتو در افغانستان در اونجا بیان کنه که بهتر خواهد بود، چون که هر کسی که به نمایندگی حکومت فعلی در این نشست اشتراک میکنه نمیداند که به نمایندگی حکومت آینده و یا رئیس جمهور آینده صحبت کنه در این نشست.
آقای فیضی در مصاحبه ویژه با رادیو آشنا صدای امریکا ادعای را رد کرد که گویا بازنده انتخابات افغانستان در صدد ایجاد حکومت موازی برخواهد آمد. او افزود که زمان کودتا تشکیل حکومت موقت و حکومت موازی در افغانستان گذشته است. مصاحبه کامل با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را از طریق وبسایت رادیو آشنا شنیده می توانید.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که خواهان استعفای نواز شریف صدراعظم آن کشور می باشد می گوید مظاهرات ضد حکومت را متوقف نخواهد کرد. عمران خان شب یکشنبه از حامیانش خواست تا با پلیس مقابل شده و علیه آنچه او سرکوبی غیرقانونی مظاهره کنندگان سلامیز خواند مقاومت نشان دهند. به دنبال کشته شدن شماری از معترضین و حمله پلیس بر خبرنگاران در پاکستان، جنرال راحیل شریف لوی درسیز پاکستان روز شنبه خواستار نشست قماندانهای قلوردوهای آن کشور شد. این نظامی مقتدر روز یکشنبه گفت که استفاده از قوه وضعیت را آشفته‌تر خواهد کرد. رهبران اردوی پاکستان بعد از یک نشست اضطراری در راولپندی طی یک اعلامیه مختصر تعهد خود را به دموکراسی تصریح کرده گفتند که این بحران باید از طریق سیاسی حل و فصل شود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. نیروهای حکومتی عراق به کمک تندروان شیعه قادر شدند محاصره دو ماهه شهرک امرلی را توسط جنگجویان عضو دولت اسلامی شکسته و داخل آن شهر شوند. این پیشروی ها زمان رخ داد که تیاره های امریکایی در طول شب مواضع دولت اسلامی را در اطراف این شهرک بمباردمان کرد. ایالات متحده در عین زمان مساعدت های بشری را برای باشندگان امرلی که به قلت مواد غذایی دچار بودند از طریق هوا پرتاب کرد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا تحت فشارهای بین المللی دستور بمباردمان این شهرک را که اکثر ترکمنها در آن زندگی می کنند صادر کرد.
کابینه جدید حکومت بشار الاسد در حال الف وفاداری یاد کرد که این کشور 3 سال است با مخالفین اسد و حالا دولت اسلامی در جنگ می باشد. آقای اسد به تاریخ 16 ماه جولای برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری که 7 ساله می باشد انتخاب شد. او در مراسم تألیف کابینه اش گفت که موفقیت حکومت به کسب اعتماد مردم از طریق شفافیت در کارشان حاصل شدنی است. این در حال است که سازمان ملل متحد درگیری ها در سوریه را بزرگترین وضعیت اضطراری بشری زمان حاضر خوانده است. بیشتر از 3 میلیون نفر به دلیل جنگ های داخلی کشور را ترک کرده و 6.5 میلیون نفر دیگر در داخل سوریه بیجا شدند.
اسرائیل میگوید 400 هکتار زمین را در قلمرو فلسطینی ها در ساحه اشغال شده در کرانه غربی به خود اختصاص داده است که بزرگترین غصب ملکیت توسط اسرائیل در چندین دهه می باشد. اردوی اسرائیل میگوید به اساس دستور رهبران سیاسی و به پاسخ به کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی در ماه جون این اراضی را ملکیت حکومتی اعلام می کند. اسرائیل 3 فلسطینی از هبرون را به عنوان مظنونین قتل این 3 نوجوان نام برده و یک درگیری مرگبار 50 روزه را علیه گروه تندرو حماس در غزه آغاز کرد. این درگیری ها هفته قبل به وساطت مصر با یک آتش‌بس پایان یافت، اما غصب این املاک عکس‌العمل شدید صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی را در قبال داشت. او خواهان اقدامات دیپلماتیک علیه اسرائیل به خاطر جرایم مختلف علیه مردم فلسطین شد.
یک گروه ائتلاف از تندروان اسلامی که کنترل مرکز لیبیا را در اختیار دارند حالا از سفارت آمریکا و محل اقامت دیپلمات‌های آمریکایی در ترابلس محافظت می‌کنند. کارمندان این سفارت ماه قبل از آنجا خارج شده بودند، اما آثار جنگ را می‌توان در تعمیر سفارت مشاهده کرد که نشانه هفته‌ها درگیری بین تندروان رقیب برای تسخیر ترابلس می‌باشد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که بجز چند پنجره شکسته، دیگر وسایل سفارت محفوظ بوده و گروه بامداد لیبیا از آن محافظت می‌کند. خشونت ها در لیبیا زمانی آغاز شد که یک کاندید اسلامگرا در انتخابات پارلمانی ماه جون شکست خورد و یک جنرال مبارزات نظامی را علیه ائتلاف تندروان در بنغازی آغاز کرد. حالا لیبیا 2 حکومت و 2 پارلمان دارد.
جدای طلبان طرفدار روسیه در اوکراین بر یک کشتی گزمه آن کشور در بحر آزوف فیر کردند. یک سخنگوی حکومت اوکراین گفت که در این حمله از هاون استفاده شده و کشتی آسیب دیده است. از اینکه صدمات جانی هم وارد شده است گزارش در دست نیست. یک قماندان پیشین جدای طلبان این حادثه را اولین شکست نیروهای بحری اوکراین خوانده است. بحر آزوف در سواحل جنوب شرقی اوکراین قرار دارد، یعنی محلی که شورشیان و نیروهای حکومت در آن درگیر می باشند.
مقامات صحی در سویدن می گویند یک قضیه مشکوک مرض ایبولا در یک شفاخانه در استاکلم مورد تحقیق قرار دادن. گزارش های صحی آکی است که مردی که در این اواخر به یک ساحه خطرناک ویروس ایبولا مسافرت کرده بود تب شدید داشته و در شفاخانه تحت قرنطینه قرار دارد. جزئیات بیشتر در این رابطه بیان نشده است. هفته قبل سنگال در جمع 5 کشور داخل شد که ویروس ایبولا در آن شیوع یافته است. این مرض تا حال 1500 نفر را بیشتر در لیبریا، وینی و سیرالیون کشته است.
و باران‌های شدید در شهر جنوبی مالمو در سویدن منجر به جاری شدن سیل شده و رفت آمد مردم را مختل کرده و شماری از مردم را مجبور به رفتن به محلات خشک‌تر ساخت. در ضمن از مردم خواسته شده است تا از خانه‌های خود بیرون نشوند. این در حالی است که در آیسلند یک کوه آتش فشان فعال شده و مقام‌ها را مجبور ساخته است تا هشداری‌هایی را برای عدم پرواز طیاره‌های مسافربری در ساحه صادر کنند که بعد از 12 ساعت این ممنوعیت رفع شد، اما دانشمندان اوضاع را تحت کنترل دارند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنای صدای آمریکا در یک ابتکار بی‌سابقه برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/نجیبه نوشابه.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
فشارها بر نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حال افزایش یافته است که مظاهره کنندگان ضد دولتی روز شنبه با نیروهای امنیتی در اسلام آباد درگیر شدند. گزارش رویدادهای پاکستان را برگرفته از خبرگزاری رویترز از منجیلا سمیعی میشنوید. به دنبال کشته شدن شماری از معترضین و حمله پلیس بر خبرنگاران در پاکستان، جنرال راحل شریف لویدرستیز پاکستان روز شنبه خواستار نشست قماندانهای قلوه اردوهای آن کشور شد. این اردوی مقتدر روز یکشنبه گفت که استفاده از قوا وضعیت را آشفته تر خواهد ساخت. رهبران اردوی پاکستان بعد از یک نشست اضطراری در راولپیندی تا یک اعلامیه مختصر تعهد خود را به دموکراسی تصریح کرده گفتند که این بحران باید از طریق سیاسی حل و فصل شود. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قادری ملای ضد حکومت بعد از کشته شدن 3 مظاهره کننده در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضین از حامیانشان در سراسر پاکستان خواستند تا به جاده ها بیرون شوند. طاهر قادری خطاب به حامیانش گفت که مظالم حکومت به اوج خود رسیده است. او ادامه داد:
نیا پاکستان بنا کے جائیں گے، ہم استیفوں سے نہیں جائیں گے، میں آپ کو انقلاب لے کے دوں گا.
قادری گفت ما بعد از اخذ استعفای او از اینجا خارج نخواهیم شد. زمان ما می رویم که یک پاکستان نوین را ساخته باشیم. من برای شما یک انقلاب را به ارمغان می آورم. ما فقط به یک استعفا قناعت نخواهیم کرد و به امید خدا یک انقلاب خواهد آمد. خشونت ها زمان آغاز شد که شام شنبه هزاران تن از مظاهره کنندگان که بیشتر از 2 هفته در مقابل پارلمان پاکستان تجمع داشته و خواهان استعفای نواز شریف صدر اعظم کشور بودند، سعی کردند داخل محوطه محل اقامت نواز شریف شوند. پلیس برای جلوگیری از این هجوم از گاز اشکاور و گلوله های رابری علیه مردم استفاده کرد. پلیس پاکستان روز شنبه بر کارکنان تلویزیون و خبرنگاران حمله کرد که از برخوردها و تصادمات بین مظاهره کنندگان ضد حکومت و پلیس در اسلام آباد گزارش می‌دهند. تا به حال چندین فیلمبردار نهادهای خبررسانی پاکستان شدیداً مورد لعنت و کوب قرار گرفته و زخمی شدند. یک وزیر نزدیک به نواز شریف صدر اعظم پاکستان و سایر شبکه‌های خبری در سراسر آن کشور حملات بر خبرنگاران را تقبیح کردند. در شهر کراچی هم تصادمات صورت گرفت، اما به کسی آسیب نرسید و قرار است راهپیمایی در این شهر ادامه یابد. از زمان آغاز مظاهرات تا اکنون کم از کم 3 مظاهره کننده کشته و بیش از 300 نفر دیگر زخمی شده است. نواز شریف که در اولین انتقال دموکراتیک قدرت سال قبل به عنوان صدر اعظم انتخاب شد، جدن به تقاضای مخالفینش توجه نکرده و گفته است از سمتش استعفا نخواهد داد. عمران خان در بین حامیانش روز یکشنبه گفت که از تقاضای خود برای استعفای شریف دست نخواهد کشید. او از شمار بیشتر مردم خواست تا به این مبارزات بپیوندند.
اگر اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، ایک حقیقی جمہوریت لانا چاہتے ہیں،
خان گفت این یک لحظه سرنوشت ساز برای شماست. اگر آزادی این کشور را می خواهید، اگر خواهان یک دموکراسی واقعی هستید، زمان آن فرا رسیده تا به جاده ها بیرون شوید. خشونت ها در پاکستان با وجود حضور سربازان آن کشور در گرفته است و حال معلوم شود در کشوری که سالیان دراز نظامیان بر آن حاکم بودند، اردو چه نقش را می تواند بازی کند؟ آیا می تواند به این بحران خاتمه بخشد؟
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
در حالی که جنگجویان دولت اسلامی به پیشروی ادامه داده و به گفته منشی عمومی ملل متحد به پاکسازی قومی و دینی ادامه می دهد، رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که برای مشخص ساختن استراتژی در این رابطه کار می کند. یک مقام کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده اظهارات اوباما را بیش از حد محتاطانه توصیف کرده است. گزارش اسوشیتد پرس را از حفیظ آصفی مشنوید.
دایان فنشتاین رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده میگوید زمانی که براک اوباما رئیس جمهور آن کشور گفت که ایالات متحده استراتژی را برای مبارزه علیه دولت اسلامی انکشاف نداده، بیش از حد محتاط بوده است.
I've learned one thing about this president and that is he's very cautious. Maybe in this instance
من چیزی را در مورد رئیس جمهور آموختم و آن این است که او بسیار محتاط می باشد. شاید در این مورد بیش از حد محتاط است. من می دانم که اردو، وزارت خارجه و دیگران طرحهایشان را با هم یکی می سازند. پس من امیدوارم که آن همه برنامه ها با هم آمیخته و به استراتژی برای تشویق ائتلاف از کشورهای عرب بیانجامد. طوری که شما می دانید، اردن، لبنان، امارات متحده عرب و کشورهای دیگر در معرض خطر قرار دارد. پس در حال حاضر دلیل خوبی برای مردم وجود دارد که با هم یک جا شده و به مانند یک تهدید واقعی به آن بنگرند.
فنشتاین که در برنامه خبری شبکه NBC صحبت میکرد گفت در حالی که مش ایالات متحده در این مورد طرح می شود باید با اتکا بر یک رویکرد منطقه‌ای شکل گیرد. او با انتقاد از کارمندان استخباراتی ایالات متحده گفت که شماری از اطلاعات دیرتر در دسترس قرار می گیرد.
Well, I think our intelligence in Syria has not been good for a number of reasons, but I do know that
می دانم که استخبارات ما در سوریه به دلایل مختلف کارا و خوب نبوده است، اما امیدوارم که اکنون همه چیز دوباره ترمیم شده باشد. فکر می کنم که جمعیت استخباراتی ما در حال حاضر از ضرورت بیداری در مورد مسائل و رویدادها در سوریه و عراق به خوبی آگاه می باشد.
رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده گفت که او می داند که اوباما تلاش می کند تا فرصت را در اختیار حکومت عراق با صدراعظم جدید آن کشور قرار دهد که پیشنهاد جدید را برای مردم سنی عراق ارائه کند.
صدای امریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نقد از اینا میکنم.
صدای امریکا.
گزارش وضع جوی امروز افغانستان و چند شهر عمده دیگر به حساب سانتیگراد. کابل 29-16، نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایینترین 19، آسمان آفتابی. قندهار 38-21، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 38، پایینترین 24، آسمان صاف. جلال آباد 35-23، آفتابی. بامیان 23-9، آسمان صاف. فیض‌آباد 32-17، آسمان نیمه ابری. غزنی 28-13، آفتابی. خوست 29-18 آسمان صاف، قندوز 38-23 آفتابی، لوگر 28-14 نیمه ابری و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 12 پایین‌ترین 6 با آسمان صاف و آفتابی پیشگویی شده است.
رقابت های کرکت شش دوش دیروز با دو مسابقه در کابل پیگیری شد. در رقابت نخست تیم های آمونهنگان با بند امیر خاماران مقابل شدند. بند امیر نخست به بیتینگ پرداخت و در 20 اوور داده شده با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 159 دوش انجام دهد. از این تیم جامگل 40، جاوید احمدی 35 و میرویس اشرف 30 دوش انجام داد. اما تیم آمون هنگان بازی خوبتری را به نمایش گذاشت. این تیم توانست در 19 اوور فقط با از دست دادن 4 بازیکن 162 دوش انجام دهد و به دور نیمه نهایی این جام راه یابد. از این تیم حشمت الله شهیدی 54 و حضرت الله زازی 46 دوش انجام داد. یمین احمد زی به خاطر حذف کردن 4 بازیکن تیم مقابل لقب مرد میدان را به دست آورد. در رقابت دوم تیم‌های مس عینک اتلان با بست ساتون که مقابل شد. در این رقابت مس عینک در 20 اوور داده شده با از دست دادن 6 بازیکن توانست 178 دوش انجام دهد. نورعلی زدران برای این تیم 56 دوش انجام داد. در مقابل تیم بست در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن فقط 155 دوش انجام داد و شکستش را در مقابل تیم مس عینک پذیرفت. از این تیم سمی آقا 37 و نجیب زدران 30 دوش انجام داد. روشان بارگزی از جانب تیم مس عینک 4 بازیکن تیم حریف را از میدان حذف کرد و من حیث مرد میدان شناخته شد. قرار است امروز بین تیم‌های بند امیر خاماران و مس عینک اتلان بازی نیمه نهایی این جام برگزار شود. فوتبال رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر انگلیس با 3 بازی پیگیری شد. در این بازی ها تیم استن ویلا به مسافه هل سیتی، تیم لسستر سیتی به مسافه آرسنال و تیم توتنهام به مسافه لیورپول رفت. استن ویلا توانست 2-1 تیم هل سیتی را شکست دهد. لسستر سیتی و آرسنال 1-1 بازی را به تساوی کشاندند، اما تیم لیورپول توانست 3-0 تیم توتنهام را شکست دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیدید. هر دو رادیو روی یک موج نشرات دارند. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. و در بخش گزارش ها، در کنار رویدادهای جنگی در افغانستان، حادثات مرگبار ترافیکی نیز سالانه جان صدها نفر را می‌گیرد. روز گذشته نیز در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت هرات 24 تن کشته و 4 نفر دیگر زخمی شد. در این حال پلیس ترافیک افغانستان می‌گوید که گراف حادثات ترافیکی در سالهای اخیر به مراتب کاهش یافته است. صفیه حساس در این مورد گزارش می‌دهد.
مقامات مدیریت ترافیک افغانستان می‌گوید که گراف حادثات ترافیکی در افغانستان نسبت به سال پیش به مراتب کاهش یافته است. جنرال اسدالله مدیر ترافیک شهر کابل می‌گوید که در چند سال گذشته شمار حادثات ترافیکی در سراسر افغانستان سالانه از 130 تا 150 مورد کاهش را نشان می‌دهد. او گفت که چند سال پیش شمار حادثات ترافیکی در تمام ولایات افغانستان به بیش از 3000 حادثه می رسید که به گفته وی پس از کاهش پی در پی در چند سال قبل شمار این واقعات در سال 1392 شمسی به 823 مورد کاهش یافته است. جنرال اسدالله علت کاهش حادثات ترافیکی را که به گفته وی عمدتاً کودکان قربانی آن هستند، گنجانیدن آموزش های ترافیکی در نصاب تعلیمی مکاتب و آگاهی دهی از طریق تلویزیون ها برای مردم و رانندگان وسایط خواند.
تدریس مقررات ترافیکی در تمام مکاتب شهر برای اطفال نازنین ما، قواعد مقررات ترافیکی از طرف استادان مجرد ما که کتاب تبستیم تا صنف 6 برای اطفال نازنین، 8 تلویزیون استادان ما هفته یک بار دو بار بر تمام شاملین ترافیک است. قواعد مقررات ترافیکی و از طرف همه استادای ترافیک تدریس میشه، درس داده میشه.
مدیر ترافیک کابل گفت که بیشترین حادثات ترافیکی در جاده کابل تا دوراهی بکرام و جاده گمرک کابل تا منطقه سروبی صورت گرفته است. مردم به این باورند که اکثر حادثات ترافیکی در نتیجه تیزرانی و عدم رعایت قانون ترافیکی صورت می‌گیرد که قربانیان نیز شامل مسافران وسایط می‌باشد. احسان یک تن از باشندگان کابل می‌گوید که وای به چشم خودش حادثه ناگوار ترافیکی را مشاهده کرده است که رانندگان بس‌های مسافربری کابل مزار شریف از یک دیگر سبقت می‌جستند و به اصطلاح عام پیشکان می‌زدند.
به خاطر که یا دو نفر پیشکان می‌زدن، یکی امرای دیگه، وقتی که موتورها به پیشکان بودن، یکی شیشا به هم تصادم کردن، موتورها به هم تو چسبیده وار شدن. وقتی که چسبیدن شیشای عقب پریدن، موتورمانان را خطا شدن و یکی دیگه صورت زیاد باعث ازی شد که خود موتور نتونه که به زمین حرکت کنه، موتور بالا شد از زمین. از زمین که بالا شد به طرفای دشتا رفت و در دشتا خودش ملاخ خورد، تقریبا 6-7 ملاخ خورد.
مدیر ترافیک کابل میگوید که در کنار تیزرانی و عدم رعایت قانون ترافیکی از سوی رانندگان، وسایط اشترنگ چپک خلاف قوانین ترافیک افغانستان است و ساحه دید رانندگان را در انگام سبقت محدود میسازد، عامل عمده دیگری است که سبب حادثات در شاهراها می شود.
بعد از وسایط اشترنگ راسته است، وقتی که میخواد سبقت بکنه از مقابلش وسایط نه باشه، برو زیاد سمیشه. یا یکی از دستلای در خوردن، دستلای سبقت کردن یا سرعت زیاد باشه، برو زیاد سمیشه. در خوردن های غلط باشه، برو زیاد سمیشه.
وای همچنان به ازدحام وسایط در شهر کابل اشاره کرده، گفت که جاده های کابل به معیار پذیرش 68,000 وسیله ساخته شده، در حالی که در حال حاضر 700,000 وسیله در این جاده ها گشت و گذار دارند. به گفته مدیر ترافیک کابل، علامات ترافیکی نیز به این شمار وسیله کار نمی دهد، زیرا در علامت سبز رانندگان باید برای دقایق معینه توقف کنند که این خود در مواقع ترافیک وسایط یک نوع ازدحام را به بار می آورد. ولی در ساعات غیر ترافیک از علامات و نشانه های ترافیکی استفاده می شود. مدیر ترافیک گفت که برای برون رفت از این موزل تمام رانندگان باید قواعد و اصول رانندگی را در نظر گرفته و از تیزرانی جلوگیری نمایند. اما شماری از آگاهان میگویند که دریافت جواز رانندگی در بازارهای کشور در بدل پول و همچنان کم ارز بودن جاده ها و نبود جاده های بزرگ شهری در کشور سبب شده است که همواره افراد در حادثات ترافیکی جان خود را از دست دهند.
دوستان عزیز، توجه نمایید به خلاصه اخبار. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اگر تا زمان برگزاری نشست ناتو نتیجه انتخابات و رئیس جمهور آینده افغانستان معلوم نشود، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از حکومت فعلی آن کشور در این نشست شرکت خواهد کرد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که خواهان استعفای نواز شریف صدر اعظم آن کشور می باشد، می گوید مظاهرات ضد حکومت را متوقف نخواهد کرد. به دنبال کشته شدن شماری از معترضین و حمله پلیس بر خبرنگاران در پاکستان، جنرال راحیل شریف لویدرسیز پاکستان خواستار نشست قماندان های قلو اردوهای آن کشور شد. رهبران اردوی پاکستان بعد از این نشست اضطراری در لاهور پیندی تا یک اعلامیه مختصر تعهد خود را به دموکراسی تصریح کرده، گفتند که این بحران باید از طریق سیاسی حل شود. نیروهای حکومتی عراق با کمک تندروان شیعه قادر شدند محاصره دو ماهه شهرک امرلی را توسط جنگجویان عضو دولت اسلامی شکسته و داخل آن شهر شوند و کابینه جدید حکومت بشار الاسد در حال حلف وفاداری یاد کرد که این کشور 3 سال است با مخالفین اسد و حال دولت اسلامی در جنگ می باشند. خب شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا روی عین موج باشند که رادیو آزادی نشرات داره و بعد از این، یعنی تا چند لحظه دیگه، برنامه های خود با آخرین گزارش ها و اخبار آغاز می کنه. از حضورتان مرخص میشیم و روز خوب و خوش را برای یکایکتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.